سه‌شنبه 7 اسفند 1397 و آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های این شبکه. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده حسین روزبهانی، صدا بردار علی طاهری فرد، هماهنگی جواد صابری، تا ساعت 22:10 شب با شما همراه خواهیم بود. جاداره در همین سرآغاز این نوبت کاری فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تبریک و شاد باش عرض بکنم. هفته زن، روز مادر رو به همه مادران ایران زمین، بانوان ایران زمین در سراسر جهان شاد باش و تبریک عرض میکنم. همینطور به مادر خودم، مادر قلب خانه، مظهر مهر و عاطفه، عشق و احساس، محبت و صفاست. مادرانی که آموختن به ما بهترین ها رو، مادرانی که با شب بیداری های خودشون، با کنار اومدن با ما آموختن صبوری رو به ما، مادرانی که به ما آموختند تا سر در برابر ناحق خم نکنیم. مادر حالتی است که صفات عالی زیبایی رو در پرورش فرزند خودش میدونه و در این راه از همه زمینه‌ها و امکانات شخصی خودش میگذره. مادر هنرمندیه که در نتیجه تلاش خستگی ناپذیرش فرزندی نیکو پرورش میده، نیکوکار و با تقوا، تا در مسیر حق گام برداره.
چشمه کوثری و آب حیات آمده ای، آیه در آیه از آینه ذات آمده ای، کوی در کوی به هر روی و به هر سوی توی، کوی در کوی به هر روی و به هر سوی توی، چه نسیمی و زباغات نجات آمده ای. فاطر و فاطمه و ظاهر و زهرا هم تو، کوثر و مرضیه و سدره و طوبا هم تو. مهر و ماه از بی مهر تو چون این نورانی، آب چون مهر تو شد قصه دریا هم تو. آمدی عطر گل باغ پیامبر آمد، سر به بالای تو از چشمه کوثر آمد، سر به بالای تو از چشمه کوثر آمد. چشمه کوثری و آب حیات آمده ای، آیه در آیه از آینه ذات آمده ای، کوی در کوی به هر روی و به هر سوی توی، کوی در کوی به هر روی و به هر سوی توی، چه نسیمی و زباغات نجات آمده ای.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چهارده و 35 دقیقه و 40 ثانیه و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید به مدت زمان حدوداً 70 دقیقه با موضوع اصلاح ساختار بانک مرکزی و بانک‌های عامل.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم و تبریک ویژه داریم خدمت مادران و زنان ایران اسلامی. امیدوارم که لبانتون همیشه خندان باشه. امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی می‌خوایم به موضوع اصلاح ساختار بانک مرکزی و بانک‌های عامل بپردازیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران. شما عزیزان می‌تونید این برنامه رو به صورت زنده و تصویری از وبسایت شبکه رادیویی گفتگو هم دریافت بکنید و داشته باشید. بر اساس تحلیل‌های مختلف و دیدگاه کارشناسان ارشد بانک‌ها در ایران، عامل اصلی پیشران توسعه و سرمایه در گردش محسوب میشه و به عبارتی ساختار اقتصاد ایران بانک محوره و بنابراین تا این حوزه اصلاح نشه نمیتونیم انتظار گشایش و توسعه اقتصادی داشته باشیم. به عبارتی در کشور ما عمده‌ترین مسئولیت تأمین مالی اقتصاد و تولید از طریق نظام بانکی صورت میگیره. بنابراین بدون شک عملکرد نظام بانکی تأثیر بسزایی در رشد پایدار اقتصادی کشور داره. از این منظره که اصلاح ساختار نظام بانکی از مهمترین الزامات برای رفع موزنات اقتصادی، تولید و صنعت محسوب میشه. خوشبختانه این موضوع هم در سیاست‌های ابلاغی کلی نظام، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به درستی به اون پرداخته و اشاره شده. بنابراین بانک‌ها و در رأس اونها بانک مرکزی باید بر اساس اصول بانکداری علمی اصلاح و پرچمدار اصلاحات اقتصادی و رونق تولید و اشتغال بشن. نه تنها سیاست‌های مالی بلکه سیاست‌های پولی هم باید مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرن. شناخت موزنات موجود و طراحی وضع مطلوب در این فرایند گام‌های اساسی هستند که باید در حوزه قانون‌گذاری و اجرا به اونها پرداخته بشه. البته باید گفت که استقلال بانک مرکزی در سالهای اخیر همیشه مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و امیدواریم این دغدغه مرتفع بشه. و اما مهمانان و کارشناسان حاضر در استودیوی برنامه گفتگوی اقتصادی جناب آقای سید کمال سید علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران، جناب آقای دکتر محمد آقا قوام، نماینده اسمق ایران در صندوق بین‌المللی پول، و سکا خانم نرگس معززی، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان هم بنده رو در برنامه امروز همراهی می‌کنند. شماره پیامک ما 3010-35 و تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیوی گفتگو 2786-1035 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. همچنین بار دیگه تاکید میکنم شما عزیزان میتونید برنامه امروز رو به صورت زنده و مستقیم از روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir برنامه رو دریافت بکنید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اشاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست هستن، خواهر افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید و برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، این هفته ما داریم به بحث اصلاح ساختارهای اقتصادی میپردازیم و امروز نوبت رسید به اصلاح ساختار بانک مرکزی و بانک‌های عامل. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمان ناظر در استودیو، جناب آقای دکتر محمد آقا قوام، نماینده اسمق ایران در صندوق بین‌المللی پول. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب آقای احمدی فر خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و همچنین خواهرمون از باشگاه خبرنگاران جوان،
بله،
و همچنین شنوندگان و بینندگان رادیو گفتگو عرض سلام دارم. همچنین سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام رو خدمت همگان تبریک عرض میکنم و همچنین روز مادر رو انشالله که به یمن این بزرگواران و این تولدها ما هممون زندگی خیلی مبارک و سعادتمندی داشته باشیم
انشالله. ممنونم از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای سید کمال سید علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و مدیر عامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، ضمن عرض تبریک این روز عزیز. امیدوار هستم که کلیه مباحث ما مورد توجه عزیزان قرار بگیره.
انشاءالله. ممنون از همراهی شما و سلام هم داریم خدمت خانم نرگس معززی، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، روز مادر به همه مادرای ایرانی تبریک میگم، انشاءالله که برنامه خوبی داشته باشید.
انشاءالله. ممنون از شما. نمیدونم با کدوم یکی از بزرگواران
شروع کنم. دکتر از ما بزرگتر است.
بزرگتر ولی ایشون
بزرگوار هم هستن.
ایشون باید دکتر قبا تجربه کاشت.
با شما شروع میکنیم. یه نگاه کلی داشته باشیم به وضعیت یا ساختار بانک مرکزی و بانک‌های عامل ما در اقتصاد. همونطور که میدونید و در ابتدای برنامه هم برای شنوندگان عزیز عرض کردم، بانک نقش بسیار مهمی رو داره در اقتصاد ما ایفا میکنه و اگر این ساختار دچار ضعف باشه عملا این ضعف به سایر بخش‌های اقتصادی هم منتقل میشه. یک شمای کلی رو از زبان شما در مورد بانک مرکزی، بانک‌های عامل و نقش و عملکرد اونها در اقتصاد شنونده باشیم خیلی کوتاه و بعد بریم سراغ این که چگونه میتونیم گام‌هایی رو برداریم که باعث اصلاح ساختار بانک مرکزی و بانک‌های عامل بشه در اقتصاد کشورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همطور که فرمودید یک کلیات خیلی کلی خدمتتون میگم تا ببینیم بانک چیه. مرحوم باقر صدر که کتاب اقتصادنا رو دو جلد نوشتن یه جمله معروفی دارن: ما چه میدونیم بانک چیه؟ ما چه میدونیم بانک چیه؟ و واقعا بانک، سیستم بانکی که شامل هم بانک مرکزی، هم بانک‌های تجاری، هم بانک‌های تخصصی، به نظر بنده به منزله قلب هستن، قلب اقتصاد هستن، مثل قلب تو بدن. و فعالیت‌ها و جریانات بانکی، در واقع جریانات پولی، جریانات اعتباری، هم و اون سیاست گذاری هایی که در کشور به منزله یک بدن یا در اقتصاد کشور توسط این نهادهای بانکی، در رأس اون بانک مرکزی، در زمینه پولی، اعتباری، ارزی اتخاذ میشه، اینها را هم ما باید جزء بخش نرم سیستم بانکی حساب بکنیم.
بله.
این بانک و نقش بانک، عرض کردم، به منزله قلب در اقتصاد، متعاقبا اون مجموعه سیاست ها و جریانات پولی و اعتباری مثل سیستم گردش خون بدن میمونه. اگر گردش خون بدن درست، متناسب، سالم در بدن در واقع نباشه، قطعا یه وقتی قلب سکته میکنه، یه وقت کلیه از کار میفته، یا مثلا یه دفعه در اثر این گردش خون یه مرتبه فشار خون بره بالا، که ما تو اقتصاد اینا رو تعبیر میکنیم به بحرانهای پولی، ارزی، اعتباری. پس در این که بانکداری و سیستم بانکی به منزله سیستم گردش خون تو اقتصاد هست، این دیگه تردیدی نیست. حالا من یه نکته رو مقدمتا میخوام عرض کنم که خیلی مغفول واقع شده. ما فراموش نکنیم در سال 1362، 10 شهریور 1362، ما قانون بانکداری بدون ربا رو توسط مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم و بنابر این بود و بنابر این هست که کل نظام بانکی ما و سیستم بانکی ما، یعنی اون سیستم قلب و گردش خون، بر مبنای ضوابط اسلامی باشه. من خاطرم از همون موقع که این قانون تصویب شد، بنده با حضرت حجت الاسلام دوری نجفی جلسه ای داشتم، من گله داشتم از این، آقا این بانک، این قانون یه قانون کامل و جامع و مانعی نیست. ایشون فرمودن که ما به خاطر فشار افکار عمومی که الان چند سال از انقلاب گذشته و هنوز سیستم بانکی ما ربویه، بالاخره خودمونم میدونیم، گفتیم علل حساب یه قانون رو تصویب کنیم تا بعداً اونو چیکار کنیم، تکمیل و تصحیح کنیم. الان از سال اولا از سال 1962 تا حالا این قانون بانکداری بدون ربا هیچ تغییری نکرده، تکمیلی نشده، در حالی که این همه تحولات و اقتضاعات هم در دنیا هم در ایران پیدا شد.
بله.
دوم این که متاسفانه باید گفت که این قانون هم به درستی پیاده نشده و اهداف اون تامین نشده. بنده شخصا کارشناس محترم جناب سیدعلی میدونم، من سالهای سال دبیر اجرایی کنفرانس سیاست پولی و ارزی بودم و در این کنفرانس ماموران افتتاحیه، ابتدا وزیر محترم دارایی و اقتصاد است، بعدم رئیس کل محترم بانک مرکزی. من یادم از یه سالی جناب دکتر نمازی وزیر بودن و مرحوم دکتر نوربخش رئیس کل بودن و با هم و هر کدوم سخنرانی های خودشون رو میکردن، دیدگاه های خودشون رو گفت. جناب دکتر نمازی یه جمله خیلی جالبی گفتن به آقای دکتر نوربخش، فرمودن که شما سیستم بانکی ما رو به واقع اسلامی بکنید، ما تعهد میکنیم که تمام مشکلات چی میشه حل میشه، یعنی مشکل تورم، مشکل اشتغال و نقش مثبتی که باید این سیستم گردش خون توی اقتصاد ما داشته باشه، اون نقش مثبت مستقر میشه. حالا به هر حال این رو من معتقدم که مخفول واقع نشه. ما سنگ بنای خودمون رو در بحث ها در این که این سیستم بانکی ما کلن با بانک مرکزی آیا چه کارایی داشته، چه نقشی مثبتی یا چه نقش مؤثری در اقتصاد داشته، یا چه اصلاحاتی میخواییم اونو بکنیم. البته این قانون بانکداری بدون ربا اون هسته و اون اصل بانکداری رو از ربوی به غیر ربوی تبدیل میکنه. من بهتون عرض کنم که ما تحقیقات بسیار خوب و زیادی در سطح کشورهای غربی حتی در امریکا داریم که من الان حضور ندارم، حضور ذهن ندارم، یکیش رو من خودم مطالعه کردم که نقش این نرخ بهره، بهره به همون به اصطلاح تعریفی که در دنیای اقتصاد غربی رو، نقش بهره رو در پیدایش بحران‌های اقتصادی و بحران‌های پولی کاملا تبیین کرده. یعنی این فیکس اینترست ریت، حالا دعوای لغوی نداریم ما
بل.
این حالا یوز سود یا بهره، ربا، این رباس اینجا فیکس اینترست ریت، یعنی این نرخ ثابت بهره، نقش اصلا اون در خود اقتصادهای غربی هم مطالعه کرده. شما میدونید که هر 10 سال در میان در اقتصاد غربی یه بحران به وجود میاد. مطالعه بفرمایید. در سال 1900 در دهه 900 بود، در 2000 هم 2007 و 8 که خاطرتون هست که یک بحران
از بحران بزرگ 1929 رو اشاره میکنه.
نه نه 1929 که اصلا مقدمه جنگ جهانی شد.
بله.
من دارم اخیر رو میگم. در 2007 2008
مشکل بانک‌های دنیا،
مشکل بانک‌های در نظام بانکی دنیا چنان بحرانی شد که اصلا
تا آسیای جنوب شرقی کشید،
تا روی همه کشورها، حتی روی فروش نفت ما هم اثر گذاشت، به ژاپن و غیره. در نتیجه اینو فراموش نکنیم، ما در این حال که یک اصلاحات به اصطلاح ساختاری و اینا میکنیم، باید ببینیم معطوف به اون هدف باشه. خب الان یکی از مسائلی که من بعداً اگر پیش به صحبت کنم، یکی از اصلاحاتی که باید بشه، من باید اصلاحات کلان رو صحبت کنم، مسئله تأمین استقلال هرچه بیشتر بانک مرکزیه، به طوری که بانک مرکزی امربر دولت نباشه. حالا من شاخصهای استقلال رو بعداً میگم، این خودش یک اصلاح عظیم است.
اگر موافق باشید آقای دکتر همینجا راجبش صحبت بکنیم با آقای دکتر سیدعلی در مورد استقلال بانک مرکزی و اینکه همه کارشناسا مسئولین میان دم از این حرف میزنن که باید بانک مرکزی ما مستقل باشه، استقلال داشته باشه، و برخی هم حتی معتقد هستن که این استقلال وجود داره، اما برخی هم میگن که نه، وقتی بانک مرکزی به فرمان دولت سیاست های پولی رو اجرا میکنه اولا این استقلال وجود نداره. راجع به استقلال بانک مرکزی صحبت بکنیم که قطعا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. البته اگر تکمله ای هم به صحبت های دکتر هست اون رو شما بفهم.
ببینید ما بحث امروزمون اصلاح نظام بانکی است. تمام رؤسای جمهور ما که اومدن تو برنامه پیشنهادشون این برنامه اصلاح نظام بانکی بوده، همونطور که شما فرمودین تو برنامه 5 ساله این بحث نظام بانکی بوده، تو دستورات و فرامین بحث و مباحث اقتصاد مقاومتی این بوده و و و. اون چیزی که مشخص است، ما اگر بتونیم تعریف بکنیم از چه منظری میخواهیم نظام بانکی رو اصلاح کنیم، این منظر نگاه به سیستم بانکی اگر مشخص بشود، خیلی مسائل ما رو حل خواهد کرد. ببینید یه استاندار تو استانش اصلاح نظام بانکی رو این میبیند که پروژه های داخل استانش انجام بشه و بانکه چرا پول نمیده. دولت به مصابه این که بتواند دستگاه های اجرایی بزرگش رو در مورد واردات کالای اساسی و و و تو بحث های اعتباری مصوباتی رو داشته باشه که بتواند تجارت رو حرکت بدهد، پروژه های بزرگ دولتی رو با کمک سیستم بانکی انجام بدهد. نمایندگان مجلس با توجه به حوزه های انتخابی خودشون توجهشون به پروژه های داخل کشور هست، هر کسی میاد فشار خودشون میذاره، میگه آقا مثلا فرض کن گازو از اصلویه ببریم تا فلان منطقه، تو منطقه من یه دونه پتروشیمی بزنیم، یا فلان پروژه که نیمه کار است رو بیاین تکمیل بکنید. من دارم یه جورایی دفاع میکنم از نظام بانکی خودمون، نه اینکه این نظام بانکی کاراست و خیلی خوب هست، نه، من میخوام بگم که اگر تعریف و تبیین نداشته باشیم نمیتوانیم به هدف برسیم. شما وقتی که نگاه میکنید که سپرده‌گذار میخواد با بالاترین سود، میخوام از این مشتریام صحبت کنیم دیگه، میگم که سپرده‌گذار میگه بالاترین سودو به من بدید، تسهیلات گیرنده میگه کمترین سود رو از من بگیرید. مقاومت هایی که تو این قضیه میشود، یعنی حرکت هایی که تو اتاق بازرگانی ما میشود، تو مجلس میشود، توی دولت میشود، که اگر ما بتوانیم از مجموعه این نکاتی که عرض کردم خدمت شما، از منظر کی و چگونه اصلاح نظام بانکی مطرح است، اگه ما بتونیم یه دونه فریمی داشته باشیم که تو اون فریم بنویسیم اینجوری باشه سیستم بانکی اصلاح میشود، نه اینکه ما نگاهمون، یکی از مشکلاتی که ما تو مملکت داریم، چه نگاهی که به بانک مرکزی هست چه نگاهی که به سیستم بانکی هست، بخشیست. چرا بخشیست؟ به این دلیل که مثلا فرض بفرمایید یه بانک خصوصی قیمت تمام شده پولش 24%، بهش میگن تو بیا 16% پول بده، 18% پول بده. برمیگردیم به این که باز البته یه تقسیم بندی دیگه هم داریم، بانک های خصوصی کی هستن، بانک های دولتی چی هستن، بانک های تخصصی ما کدوم هستن، و چگونه اون بانک هایی که صاحبشون دولت هست میتواند دولت بهشون دستور بدهد و بگوید بخشنامه بکند، یا بانک مرکزی از طریق شورای پول اعتبار بهش بگوید که این مسیر رو باید بروی برای رفع مشکلات کشور. ببینید از اول انقلاب، وقتی که حالا آقای دکتر قوام از من سبقشون بیشتره و بیشتر هم تو اون مقطع اولی که اشاره داشتن تو سال 62، سال 58 ما کل بانک ها رو دولتی کردیم،
اصل 44
برج 358. خب وقتی که این اتفاق افتاد، یعنی این که ما دیگه بانک خصوصی نداریم. بعد مجدداً 15 سال پیش بانک‌های خصوصی قرار شد که بیان وارد بشوند. مقررات ما چه تو بانک خصوصی، چه تو بانک دولتی، چه تو بانک خارجی، چه تو بانک داخلی، هر چی بخشنامه میشه یک نواخت است. در صورتی که بانک خصوصی رو اگر به اون منظوری که از ابتدا قرار بود درست بشه و چه کار بخواد، چقدر کمک باید بکند تو سیستم مملکت ما، بانک‌های خصوصی ما یه سری سهامدار اومدن سهم گذاشتن، پول گذاشتن، از مردم پول جمع کردند، و بعد الان عملکردشون رو باید ببینیم که چقدر به مردم پول دادند. اینجا دیگه برمیگرده به نگاه نظارتی بانک مرکزی و آیا این تصمیماتی که ما اون روز گرفتیم سال 58 درست بود؟ بعد اگر که درست بود، مجدداً 10-15 سال، ما امروز، من اعتقادم بر این هست که اگر نظارت دقیق و خوب باشد، اصلا تعداد بانک‌های ما کم نیست، میتواند بیشتر باشد، میتواند حرکت بیشتری رو بدهد، یا بانک‌های جدید رو هم بیاریم. ما هیچ اطلاعات و آماری این که ما الان این بانک ها اشباع شده اند و نباید دیگه بانکی اضافه بشود نداریم، حقیقتا جایی هم به ما نگفته، جایی هم مشخص نیست. ما مشکلمون این هست که تو بحث نظارت باید تقویت بشیم که اصلاح نظام بانکی رو از اونجا حداقلش پایش بکنیم. ما تو بحث پایش نظام بانکیمون اینقدر فشار اومده به این سیستم بانکی، من خیلی سریع عرض بکنم خدمت شما، فشاری که به سیستم بانکی اومده از ابعاد مختلف این مطرح شده و شرایطی رو پیش آورده که سیستم بانکی ما امروز، واقعا من مطمئن هستم آقای دکتر هم با من موافق هستن که ما سالهای 60 تا مثلا 70 تا 75 تا 80 حتی بیشترین سهم رو تو بانکداری این منطقه داشتیم. یعنی کل خاورمیانه بانکداری ما از همه قوی تر بود، از کویت قوی تر بود، از امارات قوی تر بود، از عربستان سعودی. بازنشسته های ما رو به هر جا که ما می رفتن تقاضای رئیس بانکی می ذاشتن براشون که بیا اینجا کار بکن، و ما 50 شعبه تو خارج از کشور داشتیم و این شعبه ما در خارج از کشور بازوی اجرایی خیلی خوب